ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران و غرب از گفتگوهای اخیر در ژنو ابراز رضایت کردند. شورای امنیت سازمان ملل از تلاش‌های دولت عراق در رویدادهای استان انبار اعلام حمایت کرد. درگیری‌های یک هفته اخیر در سوریه نزدیک به 500 کشته بر جای گذاشته است. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب روز جمعه پس از دو روز در ژنو پایان یافت و طرف‌های حاضر در آن از نتایج به دست آمده ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است در این دور از مذاکرات اختلافات فنی و سیاسی حل شد و پس از تصمیم‌گیری نهایی در پایتخت‌ها نتیجه تا دو روز دیگر اعلام خواهد شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نیز از پیشرفت بسیار خوبی که به گفته وی در این دور از مذاکرات به دست آمد ابراز خرسندی کرد. همزمان جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با ابراز رضایت از پیشرفت خوب در مذاکرات اخیر تصریح کرد که گزارش‌های منتشر شده در مورد قطعی شدن توافق‌ها غیر دقیق است. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب بیانیه‌ای از دولت عراق در مبارزه علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده اعلام حمایت کرد. در این بیانیه که شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت به تصویب رسید، اقدام گروه داعش در اشغال مناطقی از شهرهای رمادی و فلوجه محکوم شده و از تلاش‌های دولت عراق برای بازپس‌گیری این شهرها حمایت شده است. همزمان در عراق اعلام شد که نیروهای دولتی به همراه عشایر متحد خود موفق شده اند کنترل دو محله دیگر در شهر فلوجه را به دست گیرند. همچنین به گفته گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد به رمادی، روز جمعه درگیری‌های سنگین در محلات شرقی این شهر در جریان بود که به کشته شدن 22 تن از شبه نظامیان و 4 تن از نیروهای دولتی منجر شد. به گفته فعالان مخالف حکومت بشار اسد، درگیری بین گروه‌های مختلف شورشیان در سوریه طی یک هفته اخیر نزدیک به 500 کشته بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز جمعه اعلام کرد درگیری‌های یک هفته گذشته بین گروه داعش مرتبط با القاعده و سایر شورشیان دست کم 482 کشته بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش، تلفات گروه داعش در این درگیری‌ها 160 نفر و تلفات سایر گروه‌ها 240 نفر بوده است. 85 شهروند غیر نظامی نیز در این جریان این درگیری‌ها کشته شدند. در ادامه تنش دیپلماتیک بین آمریکا و هند، مقام‌های دهلی نو از سفارت آمریکا در این کشور خواستند یکی از اعضای خود را به واشنگتن برگرداند. تنش میان دو کشور از زمانی آغاز شد که یک دیپلمات هندی در نیویورک به نام دویانی خوبراگاد به اتهام کلاهبرداری در گرفتن ویزا برای خدمتکارش بازداشت و سپس از او خواسته شد خاک آمریکا را ترک کند. خانم خوبراگاد که این اتهام‌ها را رد کرده است، به کشورش بازگشته است. دولت هند خواستار عذرخواهی آمریکا شده و دست به اقداماتی متقابل زده است. در پی انتشار گزارشی در یک مجله فرانسوی در مورد ارتباط رئیس جمهوری فرانسه با یک زن بازیگر، فرانسوا اولاند بدون تکذیب این خبر گفت شکایت از این مجله را در دست بررسی دارد. هفته نامه فرانسوی کلوزر در آخرین شماره خود با انتشار عکس‌هایی گزارش داده بود که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور با ژولی گایه بازیگر 41 ساله سینما رابطه دارد. هرچند عباس عراقچی سرپرست گروه گفتگو کننده جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان غرب میگوید که بر سر چگونگی اجرای توافقنامه موقت ژنو اختلاف نظرها حل شده، اما تاکید دارد که نتیجه نهایی باید به تایید مراکز تصمیم گیری کشورها در پایتخت ها برسد. همکارم آبتین صدر نگاهی دارد به آخرین رویدادها.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران در پایان گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان غرب بر سر اجرای توافقنامه ژنو گفت که اختلافهای فنی و سیاسی حل شد، اما مراکز تصمیم گیری کشورها باید حرف آخر را بزنند. عباس عراقچی درباره نتایج گفتگوهای دو روزه خود به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که در دو روز گذشته گفتگوهای فشرده درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو در سطح مدیران ارشد جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 انجام شد. به گفته سرپرست گفتگو کنندگان ایرانی، نتیجه این بررسی ها به پایتخت ها منتقل شده و نتیجه تا دو روز آینده اعلام می شود. به این ترتیب گام نخست اجرای توافقنامه ژنو برداشته خواهد شد. عراقچی گفته که اختلاف های فنی و سیاسی وجود داشت که با ارائه راهکارهایی حل شده است. پیش از این برخی خبرگزاری‌های غربی خبر داده بودند که اصرار ایران به حفظ برخی ظرفیت‌های تحقیقاتی درباره سانتریفیوژها گفتگوها را با دشواری مواجه کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و مقیم لندن در این باره می‌گوید:
نکته‌ای که در اینجا به عنوان عامل اختلاف بروز کرده، نوع تفسیری است که از به کار بردن سانتریفیوژهای تازه در سند توافق موقت دیده میشه. به ایران در این سند اجازه داده شده که تحقیق بر روی سانتریفیوژهای تازه رو ادامه بده، حالون که ایران این تحقیق رو به عنوان به کار گرفتن سانتریفیوژهای تازه و جایگزینی سانتریفیوژهای تازه با راندمان بیشتر به جای سانتریفیوژهای قدیمی نوع P1 میخونه.
در توافق موقت ژنو که پس از سالها در سوم آذر ماه امسال حاصل شد، جمهوری اسلامی قبول کرد که بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را در ازای کاهش تحریم‌های سختگیرانه تعلیق کند. پس از پایان گفتگوهای دو روز گذشته ژنو، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همچون عباس عراقچی گفت که توافق‌های حاصل شده باید به تایید دولت‌های گفتگو کننده برسد. اما در آمریکا، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید نیز با بیان اینکه گفتگوها پیشرفت خوبی داشته، افزود که هنوز نتیجه نهایی نشده است. در آمریکا روز پنجشنبه سناتورهای آمریکایی بار دیگر از طرح تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت کردند. این اقدام سناتورها در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده در صورت تصویب چنین طرحی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را وتو خواهد کرد. کاخ سفید در واکنش به تلاش سناتورها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کرد که اگر عده‌ای خاص از اعضای کنگره خواهان جنگ هستند، بهتر است این مطلب را به اطلاع مردم آمریکا برسانند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هافینگتون پست، برنارد میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی در آمریکا گفته که طرح سناتورها در تضاد با اقدام مسالمت جویانه دولت برای برطرف کردن نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
گزارش خبرنامه رسمی ارتش اسرائیل که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد بخش اطلاعاتی ارتش این کشور برای رفع نیاز خود به فارسی زبانان شهروندان یهودی ایرانی تبار را در اسرائیل استخدام می‌کند. بر اساس این گزارش برخی از ایرانی تبارهایی هم که در اسرائیل به خدمت سربازی می‌روند به بخش‌های اطلاعاتی ارتش منتقل می‌شوند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبرنامه رسمی ارتش اسرائیل اعلام کرده که بخش اطلاعاتی ارتش این کشور به طور گسترده‌ای در حال جذب شهروندان یهودی ایرانی تبار در اسرائیل است. این گزارش در این حال نشان می‌دهد که 20% از ایرانی تبارهای اسرائیل که برای خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند به بخش‌های اطلاعاتی ارتش این کشور فرستاده می‌شوند. بر اساس این گزارش هر سال ده‌ها شهروند ایرانی تبار در اسرائیل به خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند. خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین باره این رقم را تا 25,000 نفر تخمین زده است. خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از یک فرمانده بخش آموزش ارتش اسرائیل که نخواست نامش فاش شود نوشته، این اقدامات در راستای به دست آوردن اطلاعات درباره ایران انجام می شود. از اطلاعات مربوط به سلاح‌ها و آموزش‌های معمول گرفته تا اصطلاحات و علائمی که در ایران استفاده می شود. تابستان سال گذشته هم کانال 2، یک شبکه مشهور تلویزیونی در اسرائیل، تصاویری را نشان داده بود که سربازان بخش‌های اطلاعاتی ارتش اسرائیل را در کلاس‌های پیشرفته زبان فارسی نشان می‌داد. جدیدترین گزارش‌ها درباره جذب فارسی زبان‌ها به بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل در حالی منتشر می‌شود که دولت این کشور به ویژه پس از توافق هسته‌ای سوم آذر ماه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بارها نگرانی خود را از رخدادهای سیاسی میان تهران و سایر کشورها نشان داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافقنامه ژنو را نه یک پیمان تاریخی بلکه یک اشتباه تاریخی توصیف کرده و همان زمان در این باره گفته بود که دنیا از امروز به مکان خطرناکتری تبدیل شده است. دولت اسرائیل میگوید هر توافق اتمی با تهران باید به برچیده شدن کامل برنامه اتمی ایران بیانجامد. بنیامین نتانیاهو بارها ایران را خطری بزرگ برای اسرائیل و جهان خوانده است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم بارها خواستار محو اسرائیل از نقشه زمین شدند و هر دو کشور بارها در موارد گوناگونی از خرابکاری‌ها و ترورها یکدیگر را به نقش داشتن در آن متهم کردند.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 در مهاباد بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات این شهرستان برای تکمیل بازجویی‌ها به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه انتقال یافت. خسرو کردپور به مدت 7 سال مدیریت وبسایت خبری را بر عهده داشت که اخبار و تحولات مربوط به منطقه کردستان و دیگر شهرهای کردنشین منطقه غرب و شمال غرب ایران را پوشش می‌داد. دو روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار، برادر او مسعود کردپور که برای پیگیری وضعیتش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این روزنامه‌نگار کردزبان در یک ماه و نیم اول بازداشت در سلول‌های انفرادی محبوس بود و هیچ بازجویی از او صورت نگرفت. خسرو کردپور که علاوه بر فعالیت روزنامه‌نگاری از فعالان حقوق بشری کردستان نیز به شمار می‌رود، در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت پرونده دلیل بازداشت و ادامه بازداشت خود اعتصاب قضا کرد. پرونده او و برادرش مسعود کردپور پس از 150 روز بلا تکلیفی و حبس آنها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. این دو روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کردند. وکلای آقای کردپور که نتوانسته بودند محتویات پرونده او را مطالعه کنند، در نخستین جلسه برگزاری دادگاه صلاحیت دادگاه را زیر سوال بردند و رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه مطبوعات عنوان کردند. اما قاضی این استدلال آنها را نپذیرفت و روند رسیدگی به اتهامات خسرو کردپور و برادرش مسعود کردپور ادامه یافت. در نخستین جلسه دادگاه برادران کردپور با دستبند و پابند به دادگاه آورده شدند. به گزارش وبسایت خبری ماکریان، اتهامات خسرو کردپور محاربه و بغی، افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب عنوان شده است. خسرو کردپور در دفاع از خود در برابر اتهامات وارده بر صحت اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایت که مدیریت آن را بر عهده داشته تاکید کرده و گفت در 7 سال فعالیت این وبسایت خبری هیچ کدام از اخبار و گزارش‌های این وبسایت تکذیب نشده است. این روزنامه نگار اهل مهاباد در نهایت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس حکم دادگاه باید 5 سال آن را در زندان شهر تبریز دور از محل سکونت خانواده‌اش بگذراند. آقای کردپور همچنین به نفی بلد به مدت 2 سال به شهرستان کرمان نیز محکوم شده است. خسرو کردپور از تیر ماه سال 92 که برای انجام روند دادرسی به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده در این زندان به سر می‌برد.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از همکارم آرش حسنیا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.